ساعت 17 در تهران، 14:30 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین عاصمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. وزارت خارجه ایران از آشتی میان فتح و حماس استقبال کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی از توزیع سی‌دی من روحانی هستم به شدت انتقاد کرد. و مراسم تقدیس دو تن از پاپ‌های درگذشته با حضور 1 میلیون نفر در واتیکان برگزار شد. وزارت خارجه ایران از توافق دو گروه فلسطینی فتح و حماس برای آشتی ملی استقبال کرد. مرضیه یفقم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز یکشنبه گفت که جمهوری اسلامی از هر گونه آشتی ملی که وحدت فلسطین را به دنبال داشته باشد استقبال می‌کند. با این حال خانم یفقم در مورد بخش دیگر توافق میان فتح و حماس برای تشکیل دولت وحدت ملی واکنشی ابراز نکرد. سازمان آزادی بخش فلسطین، فتح و گروه حماس بعد از 7 سال تنش و دشمنی با یکدیگر روز چهارشنبه اعلام کردند بر سر پیمانی 7 ماده‌ای برای دستیابی به آشتی ملی به توافق رسیدند. همزمان محمود عباس، رهبر جنبش فتح، گفته که دولت وحدت ملی اسرائیل را به رسمیت خواهد شناخت. در ادامه واکنش‌ها به انتشار یک سی‌دی در انتقاد از حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز یکشنبه، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز به شدت از این انتشار این سی‌دی انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای لاریجانی در دیدار با تشکل‌های کارگری گفت مسببان و عوامل توزیع این سی‌دی به تاریخ هم دروغ می‌گویند. رئیس مجلس شورای اسلامی گفت در این سی‌دی آقای روحانی را متهم کردند که در جریان مک‌فارلین حضور داشته، اما ایشان نقشی در این امور نداشته و عاملان این جریان هم اکنون مشخص هستند. بنابر گزارش ها، سی دی من روحانی هستم که به طور انتقادی به برش هایی از زندگی سیاسی حسن روحانی می پردازد، چند ماه پیش یک بار در دانشگاه تهران به نمایش درآمد، اما بعد از آن نمایش این مستند در دانشگاه های امیرکبیر و علامه طباطبایی لغو شد. به نوشته خبرگزاری مهر، 3 بخش خبرساز این مستند، ماجرای مک‌فارلین، موضوع 99 نفر و ماجرای شورای نظارت بر صدا و سیما هستند. مراسم تقدیس 2 تن از رهبران درگذشته مسیحیان کاتولیک ساعتی پیش در میدان سن پیر واتیکان و در جمع 100,000 نفر آغاز شد. در این مراسم پاپ جان 23 و پاپ ژامپل 2 در رتبه قدیسین قرار گرفتند. حدود 30 نفر از رهبران کشورهای مختلف در این مراسم حضور دارند و شمار جمعیت حاضر در میدان سن پیر هم حدود 1 میلیون نفر برآورد شده است. پاپ ژان 23 که از سال 1958 تا 1963 رهبر مذهبی کاتولیکای جهان بود، شورای واتیکان را مدرنیزه کرد و پاپ ژامپل 2 که تا زمان مرگش در سال 2005 به مدت 27 سال در این مقام بود، در صحنه جهانی نقشی تاریخی ایفا کرد. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، روز یکشنبه گفت وضع تحریم‌های جدید علیه روسیه حامل این پیام است که مسکو باید به تحریکات خود در شرق اوکراین خاتمه دهد. آقای اوباما که در نشستی خبری در مالزی سخن می‌گفت، افزود تا زمانی که روسیه به جای تلاش برای حل مسالمت‌آمیز مسئله همچنان به تحریکاتش ادامه دهد، بداند با پیامدهای فزاینده روبرو خواهد شد. اظهارات رئیس جمهوری آمریکا 1 روز بعد از آن ایراد می‌شود که گروه 7 اعلام کرد روسیه هیچ اقدامی برای پیروی از توافق ژنو نکرده و از همین رو این گروه تحریم‌های جدید علیه مسکو وضع می‌کند. همزمان جان کری، وزیر خارجه آمریکا، روز شنبه در تماسی تلفنی با سرگئی لاوروف، همتای روس خود، در مورد اقدام‌های تحریک‌آمیز نیروهای روسیه در نزدیکی مرزهای اوکراین ابراز نگرانی کرد. هواداران روسیه در شرق اوکراین که ناظران ربوده شده اروپایی را در اختیار دارند، آنها را اسیران جنگی خواندند. آزادی ناظران بین‌المللی در اسلوویانسک بزرگترین دغدغه نیروهای امنیتی اوکراین است. جزئیات بیشتر را از آنا رایسکایا می‌شنویم.
گزارش‌ها در بر دستگیر شدن 2 خبرنگار و 3 مأمور امنیتی اوکراینی توسط شورشیان در استان دنیتسک است که تعداد کل گروگان‌های هواداران مسلح روسیه در منطقه را به بیش از 20 نفر می‌رساند. در میان این افراد 8 ناظر نظامی سازمان امنیت و همکاری اروپا قرار دارند. ویچسلاو پانوماریوف که خود را شهردار اسلوویانسک می‌نامد گفت همه این افراد به اتهام جاسوسی بازداشت شده‌اند و باید تحویل سازمان امنیت روسیه شوند. او در این حال افزود که آماده است افراد دستگیر شده را در ازای آزادی رهبران جدایی طالبان که توسط نیروهای امنیتی اوکراینی بازداشت شدند آزاد کند. شنبه جان کری وزیر خارجه آمریکا طی تماس تلفنی با سرگی لاوروف همتای روسش از روسیه خواست آنچه در توان دارد برای آزادی نظران اروپایی انجام دهد. مقام‌های آلمان، چک، لهستان، دانمارک و سوئد که شهروندان این کشورها تیم نظر را تشکیل می‌دهند نیز خواستار مساعدات روسیه برای آزادی آنها شدند. روسیه اوکراین را به عدم تأمین امنیت نظران اروپایی در منطقه‌ای که به گفته دیپلمات‌های روس ارتش علیه شهروندان عادی می‌جنگد متهم کرد، اما وعده داد برای آزادی این افراد تلاش کند. سرگی سالودکی تحلیلگر سیاسی در کییف میگوید گروگانگیری ادعاهای دیپلمات‌های روس را به چالش کشیده.
میرنی жителі не захватывають заложників, мирні жителі не бивають людей, мирні жителі не нападають на воєнні частини.
شهروندان عادی کسی را به اسارت نمیبرند. آنها را مورد شکنجه قرار نمیدهند و نمیکشند. به پایگاه‌های نظامی حمله نمی‌کنند. روسیه می‌گوید در شرق اوکراین شاهد نارضایتی‌های مردمی هستیم از نوعی که در میدان استقلال کیف شاهد آن بودیم. اما این ادعا عکس واقعیت است. مشخصاً این گفته‌های دیپلمات‌های روس مخاطب داخلی را مد نظر دارد، اما حیف است که آنها به شهروندان خود دروغ می‌گویند.
در تحول دیگر ایگر استریلکوف که به گفته مقام‌های امنیتی اوکراین رهبری جدایی طالبان را بر عهده دارد و مأمور اداره اطلاعات ستاد نیروهای مسلح روسیه است، با روزنامه روسی کمسومولسکای پراود مصاحبه کرد که طی آن مسئولیت اشغال ساختمان‌های دولتی در استان دنیتسک را بر عهده گرفته. او گفت که گروه وی از کریمه به دنیتسک آمده و دو سوم آن شهروندان اوکراینی با تجربه جنگیدن در نقاط مختلف جهان از افغانستان گرفته تا سوریه اند. او مشخص نکرد بقیه نفرات تابع چه کشوری هستند. کیف مسکو را متهم میکند که گروه های خرابکار به شرق اوکراین اعزام کرده، اما روسیه این اتهامات را رد میکند. مسکو پیشتر نیز منکر حضور نظامیان خود در کریمه بود، اما معتقبا مشارکت ارتش و ماموران امنیتیش در رویدادهایی که به الحاق این شبه جزیره به روسیه انجامید را تایید کرد. ایلیا آزر خبرنگار روس که در استان دنیتسک به سر میبرد معتقد است ماموران روس در این منطقه حضور ندارند، اما روسیه از آب گل لوت ماهی میگیرد.
Хотя они сами называют себя офицерами ГРУ и представляются как полковники российской армии, они ими не являются.
رهبران جدایی طلبان خود را مأمور اطلاعاتی و افسر ستاد نیروهای مسلح روسیه معرفی می‌کنند، اما آنها نظامی روس نیستند، بلکه مزدورند. بسیاری بر این باورند که خاندان یانوکوویچ از آنها حمایت مالی می کند. البته یانوکوویچ تحت کنترل نیروهای امنیتی روسیه است و تفاوت گذاشتن بین منافع وی با منافع پوتین دشوار است. مسکو تا زمانی که به نفعش باشد از جدایی طلبان حمایت خواهد کرد، اما به نظرم کنترل آنها دشوار است، به ویژه که بسیاری از آنها رفتار منطقی ندارند.
در روزهای گذشته کشورهای غربی نسبت به تحریم‌های جدید علیه روسیه هشدار دادند. یک شنبه باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفت هدف از تشدید تحریم‌ها ارسال این پیام به روسیه است که به تحریکات خود در شرق اوکراین خاتمه دهد. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
ساعت 17:08 دقیقه همچنان شنونده رادیو فردا هستید. اما در ایران تحولات مربوط به اتفاقات بند 350 زندان اوین روز یک شنبه امروز هم ادامه یافت و مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی بار دیگر به اظهار نظر درباره این رویداد پرداختند. همزمان خانواده زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین هم از ادامه تلاش‌هایشان برای پیگیری وضعیت زندانیان خبر دادند. بابک غفوری آذر از تازه‌ترین تحولات مرتبط با این اتفاق گزارش می‌دهد.
روز یکشنبه مراسم تودیع و معارفه رئیس جدید دادگستری استان تهران محلی بود تا بار دیگر مقامات جمهوری اسلامی به اظهار نظر درباره اتفاقات بند 350 زندان اوین بپردازند. مراسمی که البته به نوشته وبسایت خبر آنلاین بدون حضور عضوی از دولت حسن روحانی، حتی مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری برگزار شد و همچنین غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل ایران نیز از جمله غایبان سرشناس آن بود. در این مراسم ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضاییه موضع پیشین مقامات این قوه در بی ارتباط بودن تغییر مسئولیت غلام حسین اسماعیلی با وقایع اخیر زندان اوین را تکرار کرد و درباره این حادثه گفت چند نفر متخلف در مقابل ماموران زندان برای بازرسی ایستادگی کردند و به دنبال این کار جنجال آفرینی توسط رسانه‌های به گفته آقای رئیسی ضد انقلاب انجام شد. غلام حسین اسماعیلی رئیس پیشین سازمان زندان‌ها نیز در این مراسم نسبت به توقیف روزنامه ابتکار که گفته می شود دلایلش مرتبط با انتشار خبر برکناری آقای اسماعیلی بوده ابراز بی اطلاعی کرد و خبر داد که رئیس زندان اوین نیز به کارش ادامه خواهد داد. اما از سوی دیگر خانواده برخی زندانیان بند 350 که در اعتراض به حوادث اخیر دست به اعتصاب قضا زدند، در نامه‌ای که وبسایت کلمه منتشر کرده از زندانیان خواستند که برای حفظ سلامتیشان به اعتصاب قضایشان پایان دهند. این نامه در شرایطی نوشته شده که در دو روز اخیر اخبار مختلفی درباره فشار بر برخی خانواده‌های زندانیان و همچنین بازداشت برادر یاشار دارالشفا یکی از زندانیان اعتصاب قضا کننده منتشر شده است. همزمان تعدادی از خانواده‌های زندانیان در گفتگو با رادیو فردا گفتند که نشانه‌ای از پیگیری‌های مقامات دولتی و قضایی به خواسته‌های آنها دیده نمی‌شود. سایت کلمه نیز از لغو تجمع صبح شنبه خانواده‌های زندانیان سیاسی که قرار بود مقابل دادستانی تهران برگزار شود با وعده جدی مسئولان امنیتی برای انتقال فوری سایر زندانیانی که در انفرادی هستند به بند عمومی، رسیدگی به مسائل پزشکی و صدمات وارده به زندانیان خبر داده است. پیشتر محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت حسن روحانی هم از تشکیل تیمی در دولت برای پیگیری وقایع اخیر زندان اوین خبر داده بود.
گزارشی بوده از بابک غفوری آذر. اما شما اگر در مورد وقایع زندان اوین نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید یا در مورد موضوعات دیگر روز با ما در میون بذارید. سوال روز رادیو فردا در مورد قیمت‌های جدید بنزین، گازوئیل و سی‌ان‌جی است. دولت حسن روحانی هم گفته قیمت‌ها را با شیب ملایم افزایش داده تا مسئله تورم و گرانی را همزمان کنترل کند. نظر خودتون رو با شماره 2042-02-21-12-21 با ما در میون بذارید. در اینجا به پیام های چند شنونده گوش میدیم.
اینا همشون یکی هستن، دستشون تو یک کاسن. فهمیدن در اجرای فاز دوم یارانه ها تورم چند برابر میشه. برای جلوگیری از سر و صدا و فریاد ملت به قول خودشون آشوب و فتنه، به عمد قضیه بند 350 ایوین رو درست کردن تا فکر و نظر مردم به اون طرف مشغول بشه و قیمت‌ها جا بیفته.
میگم بچه بیشتر الان، اگر کسی بچه میخواد، من بچهش، دو تا بچه هم دارم، نوه هم داره، دیره میخواد بچه دار بشه، منو به فرزندی قبول کنه.
خانواده های فقیر و کم سواد که نمیتونن به وسائل جلوگیری دستیابن مرتبن بچه دار میشن و الا خانواده های مرفع با تحصیلات بالا به هر ترتیبی که هست از داشتن فرزند زیادی جلوگیری میکنند. چون در این مملکت با وجود استرس ها و بیماری ها بچه ها جز با فقر و بدبختی و ظلم و ستم آینده ای ندارد. من از سازمان ملل حقوق بشر و آمریکا و سایر کشورهای بشر دوست خواهش میکنم به داد مردم ایران به خصوص بچه ها و نوجوانان و جوانان برسد. شما را به خدا نمایندگان به ایران بفرستید تا در قسمت های جنوب شهر و فقیرنشین ببینند که بچه های 8-9 ساله چطور به جای رفتن مدرسه در زباله ها و بازیافت ها به دنبال چیزهایی میکنند که بتوانند بفروشند و پولش رو به پدر و مادر فقیر یا معتاد یا مریض دهند.
30 سال پیش درآمد کره جنوبی 13 میلیارد دلار، درآمد ایران از بابت ارز 23 میلیارد دلار بود. یه عده‌ای وقتی به پیشرفت این دو کشور نگاه میکنن از خودشون میپرسن برای چی؟ خب ببینید، یک کشتی غرق شده، تلفات انسانی به جا گذاشته. نخست وزیر میگه چون گریه خانواده ها نمیذاره من شب راحت بخوابم، در حالی که مسئولین ما در برابر حوادث سال 88، وقایع دانشگاه، زندان اوین، سوریه و سایر مسائلی که خودشون مسبب اونن، نه تنها ناراحت نیستن بلکه راحت میخوابن. تفاوت ها از همینجا شروع میشه.
میخواستم بگم این مسئله خیلی واضحه که حکومت ایران اجازه نده یک دانشمند اروپایی یا آمریکایی حتی اگه جانشون رو فدای ایران کنن در ایران دفن بشن. حالا اگر یه تروریست فلسطینی یا سوری بود، او رو در بهترین نقطه ایران حتی به اسم شهدای گمنام دفن می‌کردن و ازش تجلیل می‌کردن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به پایان این بخش خبری میرسیم. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر.